ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 6 آذر 1400 هجری شمسی برابر 27 نوامبر 2021 میلادی. در این برنامه خبری من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت. نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گزارش ها از شهر اصفهان نشان می دهد برخورد پلیس با شهروندان معترض تا شامگاه جمعه 5 آذر در این شهر ادامه یافته است. بر اساس گزارش ها بسیاری از معترضان جمعه شب خیابان ها را ترک نکردند و برخورد نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن آنها همچنان ادامه داشته است. معترضان در شب جمعه همچنان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همزمان سازمان حقوق بشر ایران میگوید در اعتراضات روز جمعه در اصفهان بیش از 120 نفر بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شدند. همزمان با مقابله خشونتبار نیروهای انتظامی و امنیتی با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی در اصفهان، گزارش‌ها حاکی است در اینترنت این استان و برخی مناطق دیگر ایران اختلال به وجود آمده است. روز جمعه اعتراض مردم و برخورد نیروی انتظامی با آن از بستر زاینده رود به خیابان‌های شهر کشیده شد. ویدیویی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی مردم را نشان می‌دهد. علاوه بر خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان، گزارش ها حاکی است که خدمات اینترنت همه اپراتورهای تلفن همراه از ساعاتی پیش در اصفهان قطع شده و فقط اینترنت های خانگی وصل هستند. نت بلاکس، نهادی که ترافیک اینترنت در جهان و امنیت آن را رصد می کند، با انتشار توییتی افت سرعت اینترنت را از صبح روز جمعه 5 آذر در بخش های از ایران تایید کرد و گفت این اختلال همچنان ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز نیز به قطع اینترنت موبایل و اختلال در اینترنت خانگی در اصفهان واکنش نشان داده است. این سازمان شامگاه جمعه در حساب فارسی توییتر خود نوشته است که بار دیگر اقدام جمهوری اسلامی ایران در قطع اینترنت برای پیشگیری اطلاع رسانی از اعتراض‌های مردمی در اصفهان را محکوم می‌کند. رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران میگوید شمار بیماران کووید 19 در این استان را که نیازمند بستری شدن هستند نسبت به هفته قبل 12% کمتر شده است. علیرضا زالی با بیان این مطلب شرایط فعلی تهران را با ثبات اعلام کرد و افزود از 3 هفته پیش تا کنون هیچ یک از شهرهای این استان در وضعیت قرمز قرار ندارند. این در حالی است که او چند روز پیش از وضعیت بسیار شکننده و ناپایدار استان تهران در کنترل وضعیت کرونا خبر داده بود. آقای زالی در 28 آبان در عین حال با تاکید بر اینکه از میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی کاسته شده، میزان استفاده از ماسک را در میان مردم بین 48 تا 62 درصد دانسته بود. بنا به گفته این مقام مبارزه با کرونا، تا کنون 86% جمعیت استان تهران نوبت اول و حدود 74% نیز هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. یک تصادف جاده‌ای در استان هرمزگان باعث مرگ 5 تن و زخمی شدن 18 نفر از سرنشینان 2 خودرو شد. حال 4 تن از زخمی شدگان وخیم اعلام شده است. بنا به گزارش ایسنا، این مسافران که همگی از مهاجران افغانستان بودند، در شامگاه شنبه 5 آذر سوار بر وانت با 1 خودروی پژو تصادف کردند. پلیس راه علت تصادف را انحراف به چپ از سوی راننده پژو تشخیص داده است. پس از سیطره طالبان در افغانستان بر شمار مهاجران قاچاق که در شرایط غیر ایمنی خود را به ایران میرسانند افسوده شده است. یک گروه نروژی کمک رسان به پناهندگان میگوید روزانه بین 4 تا 5 هزار پناهنده از افغانستان وارد ایران میشوند.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. ادامه اعتراضات اصفهان در شامگاه گذشته. وضعیت دو تن از زخمی های اعتراضات وخیم و معذوریت از ارائه آمار به گفته مسئولان پزشکی اصفهان. بررسی اعتراضات دنباله دار در ایران.
رژیم اساساً نمیخواد این حرکت ها مسالمت آمیز برگزار بشه، چون به محض اینکه یه مقداری بخواد عقب نشینی کنه جمعیت میلیونی خواهد شد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همگونه که در اخبار شنیدیم، اعتراضات مردم اصفهان همچنان ادامه دارد و تصاویر و گزارش‌های بسیاری از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که دستگیری تظاهرکنندگان و برخورد شدید مأموران با آنها را نشان می‌دهد. امیر پوریا از رادیو فردا تحولات را پیگیری کرده با ماست. امیر، برامون از کلیت اعتراضات بگو، همچنین بگو که تظاهرات مردم اصفهان با چه شعارهایی همراه بوده.
سلام به شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. همطور که در خبرها هم آمد و شما هم الان اشاره کردید، بیشتر در واقع در ساعت بین جمعه 5 آذر و امروز شنبه 6 آذر همچنان تجمع در اصفهان برای چندین روز پیاپی ادامه داشته. شعارها بخشی در واقع موازی با اعتراضات مشابه در چهارمحال بختیاری و برای اعلام حمایت از اونها بوده، هر دو با موضوع اولیه در واقع اعتراض به بی‌آبی. ولی در این حال جهت شعارها مثل اغلب تجمعات ماهای اخیر به سمت اعتراض به مسئولان و مشخصا رهبر جمهوری اسلامی رفته و این نشون میده که به هر حال اعتراضها همونطور که در موضوع اعتراضهای خوزستان به بیابی هم وجود داشت از بیابی شروع میشه، اما نارضایتی کلی مردم از شرایط کشور عمل کرده حاکمیت در ادامه جهت شعارها رو تغییر میده. بخشی از این شعارها رو که ترکیبی از شعارهای دیروز و دیشبه به اتفاق شما بشنویم. در حالی که فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان محمد رضا میرحیدری گفته که با مسببان التهاب در اصفهان پس از شناسایی برخورد میشه، یعنی در واقع انگار که هنوز تعدادی رو اعلام نمی کنن، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که در اعتراضات فقط جمعه بیش از 120 نفر بازداشت شدن و به زندان منتقل شدن. در این حال اضافه کرده که 3 نفر از معترضان در بخش بهداری و سردخانه زندان هستند که حتی احتمال میره کشته شده باشند.
در ارتباط با اعتراضات در اصفهان، خب روز گذشته و خبرگزاری فارس بود که مطلبی داشت، برخی رسانه‌های داخلی مطالبی داشتن، ولی چه انعکاسی داشته در وسایل ارتباط جمعی داخلی؟
یکی از تناقض‌هایی که در اخبار و گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی دیده میشه تعداد و میزان مشارکت کنندگان در اعتراضات. فارس نوشته بوده که 500 نفر، اما خبرگزاری مهر باز هم از خبرگزاری‌های نزدیک سپاه پاسداران در گزارشش آورده بود 1000 نفر. فارس پلاس امروز گزارشی با تک فیلم‌های متعدد منتشر کرده که اینگونه شروع میشه که دیروز اصفهان نارام بود، تجمع کشاورزان که به پایان رسید درگیری شروع شد و تلاش کرده که اشاره کنه که اعتراض‌های به کلیت حاکمیت همش نتیجه آنچه که شورشی‌ها و جماعت ضد انقلاب نامیده بوده. در یکی از این ویدیوها که مشخصا خود نیروی انتظامی از پشت سر ماموری که داره با بلندگو حرف میزنه منتشر کرده، فریاد میزنه که برادران این آخرین اختیار زن و بچه کنار شماست، دوست نداریم که سیاسی ببینه، که خب آشکارا یک نوع تهدیده. ولی در این حال این صدا رو هم میتونیم گوش بدیم که یک شهروند با صورت زخمی دیروز در واقع این رو منتشر کرده.
ارازالو واش نبودن نیروی انتظامی بوده با دوره نچسبونین به ارازالو آزان
که خب به هر حال نشون دهنده تناقض آنچه که در خبرگزاری داخلی شورشی تلقی شدن هست.
چه واکنشی بوده امیر به اعتراضات اصفهان؟
واکنش های مختلفی در شبکه های اجتماعی و سایت ها و خبرگزاری ها منتشر شده. یک بخشی از صدای گزارشی رو بشنویم که درباره پرتاب گاز اشکاور مال مطلب دیروز تو
اینم همه الان کفی رودخونه در جیری با همه کشاورزا و اشکاور و همه اینا
و یک واکنش این بوده که شاهزاده رضا پهلوی در دو توییت اعلام کرده و از جمله این که نوشته آنچه امروز مال دیروز هستین همه در اصفهان دیدین نمایش شجاعت اتحاد ایستادگی و حق طلبی مردم و کشاورزان فرهیخته این استان بود که با دست خالی در مقابل مزدوران مسلح و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایستادند.
امیر پوریا از رادیو فردا گزارش میداد در ارتباط با اعتراضات اصفهان. گفتگویی داشتیم با حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، و دیدگاه او را در مورد اعتراضات جاری جویا شدیم.
در اصفهان یک خواسته ملی عمومی وجود داشت و وجود داره، اینکه آب باید به زاینده‌رود برگرده، برای اینکه هم به زیست بوم منطقه مربوط میشه و هم مسئله کشاورزان هست، و رژیم به جای پاسخ منطقی و درست راه سرکوب رو در پیش گرفت. بنابراین الان این مردم اصفهانن، یعنی فقط کشاورزان نیستن، یک گروه خاصی هم نیستن، اینا میگن اختشاشگر، در حالی که مردم اصفهانن که اینها میگن ما تا خواستمون تأمین نشه به خونه هامون بر نمیگردیم و تا وقتی که آب زاینده رود جاری نشه این حداقل در منطقه اصفهان این جنبش ادامه داره.
اشاره کردین به مطالبات مردم، مطالبات اجتماعی، آب بوده، بنزین بوده، یکی دوتا نیست، ولی هر بار که اعتراضات یا حرکت هایی صورت میگیره از آن طرف هم خب سرکوب میشه و عده‌ای دستگیر میشن. چه راهی واقعا میتونه وجود داشته باشه برای ابراز این مطالبات با توجه به اینکه هر بار مردم حرکتی داشتن، تجمعی داشتن، این برخوردها صورت گرفته؟
خب شما به تجمع 28 آبان در اصفهان نگاه کنید، ده ها هزار تن آمدن، شعارهاشون هم بسیار شعارهای صنفی بود، خون از دماغ کسی هم نیامد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، و رژیم وقتی که دید که همین قضیه قراره در 5 آذر روز گذشته تکرار بشه، خودش دست به خشونت زد. یعنی رژیم اساساً نمیخواد این حرکت ها مسالمت آمیز برگزار بشه، چون به محض اینکه یه مقداری بخواد عقب نشینی کنه جمعیت میلیونی خواهد شد، مطالبات انباشته شده است. بنابراین به نظر من تا این وضع جمهوری اسلامی هست و این رفتار و این سیاست و این عمل کرد، همواره این مسائل هم خواهد بود و از دید ما این اعتراضات تبدیل به یک انقلاب خواهد شد.
آقای تبرزدی، گزارش حاکیه که وضعیت اینترنت در ایران هم دچار اختلال بوده، چگونه هست شرایط اینترنت، وضعیتش؟
اینترنت از زمانی که رئیسی اومد کلن اینترنت اوف کرد، طی 10 روز گذشته وضع بدتر شد، این 2-3 روز اخیرم که دیگه خیلی، و ما که در تهران هستیم اصلا مشکل جدی داریم، خب در اصفهان و مناطق اطراف هم که میدونید که اصلا زمان قطع شد، زمانی بسیار ضعیف شد، و این سیاست جمهوری اسلامی تا یه اتفاقی میفته فوراً میره سراغ اینترنت و اینترنت رو یا پهنای باند رو کم میکنه یا کلن قطع میکنه.
یه پرسشی که بود در ارتباط با تصاویر منتشر شده اعتراضات اصفهان، توسل ماموران به شلیک گلوله های ساچمه‌ای بود در مواردی، چگونه است که ماموران به شلیک گلوله های ساچمه‌ای متوسل شدن.
خب اینا در آبان ماه از سلاح‌های جنگی استفاده کردن و هزاران تن رو کشتن، به سرشون شلیک کردن. لابد در بین خودشون که اختلاف شده به این نتیجه رسیدن که به جای سلاح جنگی از ساچمه‌ای استفاده کنن، که ساچمه‌ای هم بسیار خطرناکه. دیدی تصاویر رو که دیروز چندین تن رو زدن.
حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران بود در تهران در خصوص تظاهرات اعتراضی و دنبالدار اصفهان، همچنین نقطه نظرات مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را هم جویا شدیم.
همه دیگه میدونن که اصل 27 قانون اساسی صراحتا میگه تجمعات آزاده، مگر اینکه مخل مبانی اسلام باشه یا توش سلاح باشه. منتها در 14 گذشته شما حتی یک، و اصرار میکنم حتی یک تجمع اعتراضی سراغ ندارید که باهاش برخورد نشده باشه، مگر تجمع نمیدونم امر معروف و نهی از منکر. فرقی نداره شما دانشجو باشید یا شما زن باشید، مثلا صحبت از حجاب اجباری بکنید، یا شما کارگر باشید حقوق عقب ماندتون رو بخواید، یا حتی اگر درویش باشید، سنی باشید، مسجد بخواید، اهل خوزستان باشید، آب بخواید، شما هر شهرونده هر گوشه ایران باشید، هر چیزی که از حکومت بخواید به شما اجازه اعتراض نمیده و به محض اینکه اعتراض بکنه با شما برخورد خواهد کرد و شما رو سرکوب میکنه. اگر هم مقاومت بکنید براتون پرونده میسازه، تصویرتون رو در تلویزیون نشون میده، شما رو وصل میکنه به آمریکا، اسرائیل، انگلیس، جدیدن عربستان و خب همه داستانی که میدونید. برای من روز اول این اعتراضات خیلی عجیب بود، چون برای اولین بار حداقل در سالهای اخیر صدا و سیما ایران پوشش داد، حکومت رفتار دوستانه ای داشت. شاید ادعی تصور کردن که کشتیبان را سیاستی نو آمده، شاید هم برخی تصور میکردن، حتی خود من اینطور تصور میکردم که علت این نرمش حکومت این است که میترسه فضای اعتراضات آبان، فضای متشنج سالگرد اعتراضات آبان، یا ناگهان اعتراضات اصفهان داخل خودش بکشه و حکومت یهو برخورد بکنه و بعد این اعتراضات به کل کشور فراگیر بشه و سرایت بکنه. برای من فکر میکنم شاید با این اهداف، با این نگاه ها روزهای اول مماشات شد. منتها روز دوم و مشخصا روز سوم به وضوح حکومت نشون داد که قصد مماشات نداره. اشتباه اگر تصور بکنیم که این برخورد امنیتی حکومت ناشی از این هست که مثلا فکر میکنه نمیتونه مطالبات مردم رو جواب بده، یا مثلا آنچنان که وزیر کشور گفته دغدغه داره که مخالفین حکومت یا کشورهای دیگه سوار اعتراضات بشن. این نوع نگاه راهبردیه شخص اول حکومت آقای خامنه ایست، نوع دیدگاه استراتژیک دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است که معتقدن سنگر اول رو باید حفظ کنن. با توهم تصور میکنن اگر امتیازی به مردم بدن مجبور میشن امتیازات بیشتری بدن و تصور میکنن که النصر بالروب، فقط با قدرت نمایی و با مشت آهنین میتونن جامعه رو در انقیاد خودشون در بیارن.
مهدی مهدوی آزاد بود تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه. اشاره کنیم که نت بلاکس که وضعیت آزادی اینترنت رو رصد میکنه تایید کرده که داده های شبکه حاکی از کاهش اتصال به اینترنت بر بخشهایی از ایران از بامداد پنج شنبه 25 آبان بوده، افزوده که قطعی ادامه دار تأثیرات داخلی داره و ممکنه به اعتراضات علیه سیاست های مدیریت آب دولت مرتبط باشه. اعتراضات اصفهان در کانون مباحث شبکه‌های اجتماعی هم قرار داشته. بشنویم از آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از بیتا بختیاری.
بله، همونطور که گفتی الان داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات مردم اصفهان و برخورد خشونتبار حاکمیت و ماموران پلیس و لباس شخصی ها با معترضان هست. هشتگ های مختلفی داغ شده، از جمله هشتگ اصفهان تنها نیست، تصاویر زخمی ها و به هر حال افرادی که گفته میشه کشته شدن در شبکه‌های اجتماعی میچرخه. اون تصویری از خانمی هست که روی زمین افتاده و صورتش غرق در خونه. کاربران دختران میپرسن این زن مادر کدوم یک از ما میتونه باشه، چه بلایی بر سر بازداشتی ها اومده از دیروز تا الان، و کلن فضای مجازی در بخت از خشونتی که به خرج داده شده حتی علیه زنان و مردان مسن، زنانی که ما میبینیم خب خیلی از اونها پوشش چادر دارن و مذهبی هستن. از طرف دیگه اینترنت قطع شده، فیلم های کمتری روی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، ولی حساب‌های کاربری ناشناس افرادی رو ازشون ویدیو منتشر میکنن، میگن اینها کشاورز هستن و اونها به گفته این حساب‌های کاربری ناشناس به اعلام براءت می‌پردازند از افرادی که به هر حال معترض بودند دیروز و در این حساب‌ها اغتشاشگر معرفی میشن. کاربری به نام علی نوشته فکر کن لشکر 14 امام حسین رو بفرستن برای سرکوب تشنگان اصفهان، این تناقضیه که سال‌ها سیغه حکومت رو گرفته، که اشاره هست به ماجرای به هر حال آتش زدن چادرهای کشاورزان و داستان آب که شبیه سازی کردن کاربران با ماجرای عاشورا و به حال آنچه که در تاریخ تشیع هست درباره امام سوم شیعیان. آتنا قربانی نوشته خیلی نگران کاهش جمعیت بودین، نصفشون رو که آبان از رفتنی کردید، نصفشون رو توی کرونا، حالا هم تا آخر سال خدا میدونه چیکار میخواید بکنید. این هم از اصفهان. هواپیمای اوکراینی رو هم یادم رفته بود و به قول مادرم مهارت خوبی داری تو پرپر کردن بچه های مردم. الهام هم معتقد در هیچ دوره تاریخی جز موارد خشکسالی وضعیت زاینده رود اینطور نبوده و احتمالاً در طول تاریخ ایران جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که مردم رو کف یک رودخونه خشک هدف گلوله قرار داده. کاربری دیگری مخالفت کرده با مذاکرات با جمهوری اسلامی و معتقده که گفتگو با مقام جمهوری اسلامی هیچ فایده ای نداره. نوشته مگه میشه با میر آبی که آب رو میدزده و به بقیه میگه آب نیست که بهتون بدم مذاکره کرد تا راه آب رو باز کنه. سمیرا هم میگه سه روز پیش یه عده میگفتن تجمعات اصفهان به خاطر اینکه برخورد خشونت‌آمیز باهاش نشده در واقع حکومت بوده و روی کرد سرکوبگری نظام رو فکر میکردن تغییر کرده، اما خطاب این افراد نوشته که اشتباه کردید به خاطر اینکه بنیاد جمهوری اسلامی بر اساس سرکوبه و دیر یا زود هر حرکتی رو سرکوب میکنه. علی هم این توییت رو منتشر کرده، نوشته ابراهیم رئیسی که نمایش بازی میکرد و هر اتفاقی میافتاد میدوید میرفت و رسانه های اصولگرا هم می نوشتن رفته وسط میدون، چرا الان نمیره وسط اصفهان، وسط اون جنگی که راه افتاده، این مرد میدان شما فقط بلد بود بره تا داروخانه و بازار. کاربر دیگری هم نوشته که اصفهان به هر حال گرایش مذهبی و سنتی بالایی داشته از منظر تاریخی، اما در عمل در رده شیراز، تهران و دیگر شهرهای سکولار نقش آفرینی کرده و به هر حال اتفاقاتی که در اصفهان داره میفته اتفاقات مهمی است. مازیار هم نوشته پنج استان زمان جنگ ایران و عراق مستقیم درگیر جنگ بودند، اصفهان اما با اینکه مرز مشترکی با عراق نداشت بیش از همه، حتی بیش از استان خوزستان کشته داد در این جنگ، و با اینکه بخش بزرگی از جمعیت اصفهان خاستگاه سنتی و مذهبی دارند، اما حکومت برای این افراد هم گلوله ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور میاره و این نشون میده که حکومت بر در واقع داره گور خودش رو میکنه. از نظر مازیار،
میتا بختیاری نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از پیام‌های شما رو هم بشنویم.
الان که مردم خوب اصفهان اعتراض به حقشون رو در مورد بحران آب به بستر رودخونه خشک شده زاینده رود بردن، جمهوری اسلامی رو به یه چالشی کشوندن. اینا همیشه یک سری اراذل اوباش حکومتی داشتن، تا مردم صداشون در میومد گسیلشون میکردن، تو خیابون میرفتن فروشگاه غارت میکردن، بانک آتیش میزدن، پمپ بنزین تخریب میکردن. الان این اراذل اوباش حکومتی موندن، باید کجا رو برن آتیش بزنن؟
تا اتحاد به وجود نیاد مملکت آزاد بشه نیست.
آقایون مسئولین حکومتی میخوام بپرسم یک عمر شما برای ملت ایران روزه بی آبی امام حسین در کربلا رو خوندین، آیا الان مردم اصفهان کربلای دیگه نیستن یا مردم خوزستان کربلای دیگه تکرار نشود؟ ننگ بر شما که مردم رو به خاطر آب سرکوب میکنی.
از اونجایی که حکومت اسلامی خودشو مختار میبینه در همه موارد مملکتی دخالت کنه، هر مشکلی مثل کرونا و کم آبی در ایران سیاسی میشه و این مشخصا از طول عمر این نظام منفور کم میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221112.
اخیراً گزارش از فروش و صدور نخل‌های ایران بحث‌انگیز شده بود. حال گزارش می‌شود نخل‌های صادراتی به قطر پس فرستاده شده است. مرداد قاسم‌فر.
مسئولان گمرک ایران میگویند کشور قطر 588 اصل نخل صادر شده از ایران را یک جا به کشور برگشت داده است. دلیل برگشت خوردن این نخل‌های صادر شده به طور رسمی اعلام نشده است. با این حال جلیلی مقدم مدیر کل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی شیوع بیماری و انواع آفات از جمله سوسکای سرخورتومی، کرگدنی و شاخک بلند را دلیل این گونه اتفاقات عنوان کرده است. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران:
کشور قطر از ایرانی‌ها درخواست کرد که ما براشون درخت های نخل 10-15 ساله رو ارسال کنیم تا اونها در اردوگاه المپیک خودشون بکارن، و خب ایرانی ها این نخل ها رو فرستادن. با کمال تأسف مورد پسند قطری ها قرار نگرفت و 588 اصل نخل رو پس فرستادم، چون مطابق استاندارد اونها نبود، و وقتی که اینها رو فرستادم طبعا ما کشاورزامون نخلدارهامون ضرر فراوانی کردن.
اما این ماجرا حدود یک ماه پیش توجه افکار عمومی را زمانی به خود جلب کرد که برخی کاربران در صفحات فضای مجازی خبر دادند که نخلداران جنوب کشور در حال کندن نخلهایشان از ریشه برای صادرات به قطر به قیمت هر اصل 1,500,000 تومانند. خبر بلافاصله از سوی مسئولان تکذیب شد، اما کمی بعد محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرما ضمن تایید این اخبار گفت خشکسالی و شوری آب منطقه نخل‌های کشاورزان را چنان نیمه جان کرده که در آستانه خشک شدن هستند و لذا مجبور به فروش آنها شدند. از انگیزه های قطر برای واردات نخل های جنوب ایران هم روایات متعددی در دست است. از نیاز به توسعه فضای سبز در آستانه برگزاری جام جهانی 2022 تا دستیابی به نمونه های از نخل های خرمای بسیار با کیفیت ایرانی. با این حال به گفته یک مسئول وزارت جهاد کشاورزی صادرات نخل‌های ایران به خارج از کشور به 4 سال قبل باز می‌گردد، زمانی که این وزارتخانه مجوز صدور 5,000 اصل نخل از کشور را صادر کرد و گفته می‌شود نیمی از این تعداد تاکنون از ریشه کنده و صادر شده است. اسماعیل کهرم:
حالا یه مسئله برای بنده ایجاد میشه و اون اینه که برای حدود 1,500,000 پول ما چرا ما بایستی که نخل‌های با ارزش خودمون مانند مضافتی بم رو ارسال بکنیم، در حالی که می‌دونیم که قطری‌ها اینها می‌توانند از این نخل‌ها به اصطلاح نسل کشی بکنن و خودشون تولید بکنن و ضربه شدیدی به اقتصاد ما و به صادرات ما وارد بکنن. بنابراین ما باید بیشتر مواظب میراث طبیعی خودمون باشیم.
در هر حال نخل‌های مرجوعی دیگر امکان بازیافت ندارند. تنها راه پیش روی آنها احتمالاً خمیر شدن در صنایع چوب و کاغذ است. زیان غیرقابل جبران دیگری که در پی ناکارآمدی‌های سیستماتیک در مدیریت کشاورزی، مدیریت آب و نیز سیاست‌های غیر تخصصی صادراتی در جمهوری اسلامی بر پیکر محیط زیست ایران وارد شده است.
نخل‌های ایران هم در معرض حراج. گزارشی بود از مرداد قاسمفر از رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042212 2112 2112 و 13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.